بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تئاتر قبول، لطفا ما رو هم دعا بکنید. ساعت 19:32 اینجا شبکه رادیویی جوانه و برنامه دو آتیشه که یک برنامه ورزشی هست تقدیم شما میشه. این بخش دوم برنامه ما هست. بخش اول رو پیش از اذان تقدیمتون کردیم و الان هم بخش پایانی رو تقدیمتون میکنیم. تا حدودای ساعت 19:45 12:13 خدمتون خواهیم بود. بریم سراغ اتفاقات فوتبال خارجی. مهمترین در واقع هفته فوتبال اروپا الان در انگلیس داره برگزار میشه، هفته پایانی، هفته 38 لیگ برتر انگلیس، آرسنال و منچستر سیتی که دارن رقابت میکنن برای قهرمانی.
بله دقیقا، تا پایان نیمه نخست بازی های هفته پایانی لیگ برتر انگلیس آرسنال 1-1 مساوی مقابل اورتون در ورزشگاه خانگی خودش و منچستر سیتی هم 2-1 از وست هم جلوه و با این نتیجه فعلا سیتی قهرمان لیگ برتر انگلیس خواهد بود. لیورپول در آخرین حضور یورگن کلوپ در ورزشگاه آنفیلد 2-0 جلوی از ولورهمپتون، چلسی با یک گل فوق‌العاده از کایسدو که از وسط زمین گل زد تونست 1-0 جلو باشه و یونایتد و برایتون همچنان 0-0 مساویان. برنلی که سقوطش دیگه قطعی شده هم در واقع 2-0 به ناتینگهام فارست باخته. سایر بازی‌ها هم تاتنهام 1-0 از شفیلد یونایتد که اون هم سقوطش قطعی شده جلوه.
شفیلد، لوتون و برنلی سه تیم قطعی سقوط کردن. البته لوتون رو کاغذ شانس داره، منتها به شرطی که مثلا 15 تا بزنه به فولام که اونم امکان پذیر نیست، احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد.
لوتون دو یکم
عقبه تازه در پایان نیمه اول و وضعیت برای آرسنال اصلا خوب نیست. در پایان نیمه اول با اورتون 1-1 مساوی و رقیب مستقیمش که من سیتی هست 2-1 از وست هم عقبه. البته محمد قدوس تونست فاصله رو کمتر بکنه و 2-1 شدن. من سیتی 2-0 جلو بود، هر دو گلشون رو هم فیل فودن زد، ولی خب الان یه ذره نزدیکتر شدن، شاید امیدوار بشن. فصل پیش بود که منچستر سیتی در بازی پایانی خودش 2-0 عقب بود، لیورپول بسیار امیدوار بودن و 3-2 در نهایت کامبک زد یا برگشت به بازی و تونست قهرمان بشه. منچستر سیتی واقعا تیم فوق‌العاده‌ای. اما بریم سراغ لالیگای اسپانیا.
حالا قبل از اینکه بریم سراغ لالیگای اسپانیا، یه خبر در خصوص لیگ برتر انگلیس بگم، خیلی جالبه. اتفاق تبریز توی لندن هم تکرار شد. توی ورزشگاه امارات بعد از اینکه حالا یه گل زده بود وسام، یکی شایعه میکنه که آقا بازی سیتی وسام 2-2 شده و همه شروع میکنن به خوشحالی، بعد که گوینده اعلام میکنه آقا اونجا 2-1 الکی خوشحال نباشید، سیتی یه گل فقط خورده و 2-1 بازی. این اتفاقیه که حتی نتیجه هم نتیجه یکسانی بود و جالبه.
همینطور. بذار حالا که راجع به لیگ برتر انگلیس گفتی، بذار جدول گلزنانشون رو هم با هم مرور بکنیم. ارلینگ هالند آقای گل خواهد شد با 27 گل صدرنشینه. کل پالمر چلسی با 22 گل نخواهد رسید به لینک هالند منطقا، مگر اینکه حالا مثلا اتفاق عجیب و غریبی بیفته. بریم سراغ لالیگا اسپانیا.
بریم سراغ لالیگا. بله خب تکلیف لالیگا هم مشخصه و تیم ها دیگه حتی سهمیه هاشون هم مشخصن. رئال مادرید، بارسلونا، خیرونا سهمیه لیگ قهرمانان دارن. اتلتیکو مادرید، اتلتیکو بیلباو برای سهمیه بعدی خواهند جنگید و در اولین بازی که حالا برگزار شد یکیش آلاوس تونست خطافه رو شکست بده. رئال مادرید به مسافه ویارئال میره، بارسلونا به مسافه رای وایکانو میره و اتلتیکو هم به مسافه اوساسونا. همه بازی از ساعت 8:30 همزمان برگزار میشه چون هفته پایانیه. البته سری آ با اینکه هفته پایانیش بود ولی خب ترجیح داد که همزمان برگزار نکنه چون قهرمانی اینتر قطعی شده. اینتر فعلا مقابل لاتسیو تا دقیقه 3-0 مساویه. دو هیچ کالیاری ساسولو رو شکست داد. مونزا 1-0 مغلوب فروزینونه شد. اودینزه و امپولی هم 1-1 مساوی کردن.
توی سریای ایتالیا هم بذار جدول گلزنان رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم اونجا چه خبره. لاوتارو مارتینز با 24 گل از اینتر با فاصله زیاد نسبت به دوشان ولهویچ و یوونتوس تونست در واقع آقای گل بشه. یعنی تونست که هنوز تموم نشده سری آ ولی با فاصله خیلی زیادی که دارن قطعیه. خیلی خب، اما یه خبری منتشر حالا که تو سری آییم، یه
سردار
آره بگو بگو.
بله خب در خصوص سردار آزمون هم اعلام شد، خبرها بسیار داغ هستش. سردار آزمون به صورت قرضی در باشگاه روم بازی میکنه و الان قراردادش رو هنوز دائمی نکردن. یه مذاکراتی بوده بین بایر لورکوزن و روم که سردار رو جذب کنن، اما متاسفانه به دلیلی که حالا اون مبلغی که بایر لورکوزن میخواسته نتونسته باشگاه روم در واقع تدارک ببینه، انتقال فعلا منتفی شده و حتی میگن سردار باید برگرده به بایر لورکوزن در پایان فصل.
خیلی خب، اینم از این نکته دیگه ای راجع به فوتبال اروپا. در ما تا 19:40 با شما خواهیم بود، یعنی حدودا 2 دقیقه بعد. بعدش میریم همکارانم در بعد خبرهایی رو به شما خواهند داد. هستیم هنوز تا 2 دقیقه آینده.
بله، در خصوص لژیونرها باز هم بگیم که اگزا جهانبخش هم آخرین بازیشو با فاینورد انجام داد. امروز هم باشگاه برنتفورد اعلام کرد ساوان قدوس در پایان فصل جدا میشه از این تیم و اتفاقاتی برای لژیونرهامون افتاده. مهدی طارمی هم که دیگه آی اینزاگی هم رونمایی کرد داره به باشگاه اینتر میپیونده. حالا گفته میشه که سانچز قراره جدا بشه از باشگاه اینتر. تو حاشیه‌های نقل و انتقالات هم اگه بخوایم بگیم دیگه امباپه رسما داره میره از پاریس سن ژرمن به رئال مادرید و گفته میشه باشگاه‌های عربستانی سه تیمشون یعنی الاهلی، النصر و الهلال که در لیگ نخبگان آسیا حضور دارن یه بودجه 500 میلیون دلاری کنار گذاشتن دوباره برای هر تیم که بتونه خریدهای گرون قیمت داشته باشه. رونالدو واسطه شده تا واران و کاسمیرو به النصر بیان بعد از جدایی از منچستر یونایتد و مارکو رویس هم دیروز آخرین بازیش رو برای دورتموند انجام داد و چه خداحافظی باشکوهی داشت پس از 12 سال از تیم بورسیا دورتموند جدا شد. در خصوص اخبار دیگه هم بگم، یه نکته جالب، دیوید مویس سرمربی اکنون وست هم اولین کسی که آرتتا رو به لیگ برتر انگلیس آورد، هافبکی که توی رئال سوسییداد بازی میکرد، خیلی ها نمیشناختنش، زیر سایه نام ژابی آلونسو بود. وقتی آوردش به اورتون بهش میدون داد، اولین مربی بود که حالا آوردش به لیگ برتر انگلیس و امروز آرتتا به عنوان مربی آرسنال از مربی سابق خودش میخواد تا از سیتی امتیاز بگیره و بتونه قهرمان بشه در لیگ برتر انگلیس برای اولین بار. و حالا آقای اسلوت هم بگیم که شد سرمربی لیورپول و جانشین یورگن کلوپ میشه. یورگن کلوپ هم دیروز برای اولین بار به شبکه‌های اجتماعی ملحق شد، در عرض چند ساعت میلیون ها فالوور پیدا کرد، دقیقاً فکر کنم 1 ساعت بود که نزدیک 1 میلیون دنبال کننده پیدا کرد و یه ویدیو گذاشت که گفت من دوست داشتم به شبکه‌های اجتماعی بیام اما نمیتونم از هواداری لیورپول دور باشم، برای همین وارد شبکه‌های اجتماعی شدم تا ارتباطم با شما قطع نشه.
پائولو فونسکا خواهد شد سرمربی آسان میلان
در این خصوص شایعات زیادی مطرحه و میگن جدی ترین گزینه‌شون فونسکا.
خیر خب ما یه سر میزنیم به همکارانم در واحد خبر، دوستانم اونجا خبرهایی رو به شما خواهند داد. بلافاصله بعد از اتمام خبر برمیگردیم با ادامه برنامه داتیشه خواهیم بود. داتیشه تموم نشده، بفرمایید.
بالگرد حامد رئیس جمهور و همراهان ایشون از رادیو جوان به اطلاع شما میرسانم. رئیس جمعیت هلال احمر در ارتباط تلفنی با شبکه خبر گفت 40 گروه واکنش سری در منطقه در حال جستجوی بالگرد سانحه دیده رئیس جمهور هستند. به گفته آقای کولیوند، به دلیل شرایط جوی نامساعد امکان جستجوی هوایی وجود ندارد و گروه‌های امدادی به صورت زمینی در حال جستجو هستند. شایان مهر خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم در ارتباط با شبکه خبر گفت در حال حاضر نیروهای امدادی در نزدیکی معدن مس سنگون در منطقه ورزغان در حال جستجوی بالگرد هستند، اما مه‌آلودگی منطقه و کاهش دید تا 5 متر کار جستجو را با کندی روبرو کرده است. به گفته شایان مهر خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای رئیسی و تیم همراه از خداآفرین برای افتتاح طرح ارتقای پالایشگاه پتروشیمی تبریز به سمت محل افتتاح در حال حرکت بودند که بالگردشان دچار سانحه شد. سخنگوی دولت گفت معاون اجرایی رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت نیز عازم تبریز شدند. علی بهادری جهرمی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت جلسه امروز هیئت دولت برگزار و ضمن تصمیم گیری در خصوص موضوعات روز آخرین گزارش ها از سانحه اخیر ارائه شد. معاون اجرایی رئیس جمهور نیز به همراه برخی از اعضای دولت عازم تبریز شدند. منطقه وقوع سانحه از مناطق صعب العبور است و امکان تردد به صورت خودرویی وجود ندارد و همین مسئله نیروهای امدادی را با دشواری‌های روبرو کرده است. این منطقه به شدت بارانی و مه‌آلود است و دیروز هشدار نارنجی هواشناسی برای این مناطق صادر شده بود. تسلیم نوشت در محل سانحه برای بالگرد رئیس جمهور تخت سنگ‌های بزرگی به ارتفاع بیش از 70 متر پشت به پشت هم قرار دارند که این موضوع امکان جستجو و پیشروی را از امدادگران و مردم گرفته است. گروه‌ها و تیم‌های مردمی در منطقه قره‌داغ برای جستجوی بالگرد رئیس جمهور تشکیل شده است. همکنون تیم‌های مردمی، هلال احمر، بسیج، سپاه و اهالی روستاهای اطراف در حال جستجو هستند، اما شرایط آب و هوایی اجازه پیشروی نمی‌دهد. در این منطقه هیچ گونه ارتباط اینترنتی نیز برقرار نیست. سانحه فرود سخت برای بالگرد حامد رئیس جمهور در جنگل دیزمار مرکزی بین روستای برازین و اردشیری استان آذربایجان شرقی منتشر شد. گزارش ها از حضور آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محترم، حجت الاسلام آل هاشم، امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، خلبان، کمک خلبان، کروچیف یعنی دستیار خدمه پرواز، سرتیم حفاظت و یکی از محافظین و چند تن دیگر از همراهان از جمله سرنشینان این بالگرد حکایت دارد. تا کنون 40 تیم امدادی به منطقه اعزام شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، خبرهای جدید رو انشاءالله در بخشهای بعدی خبر به اطلاع شما میرسانیم.
وقت شما بخیر. 19:44 دقیقه شبکه رادیوی جوان و همچنان برنامه دو آتیشه. دو سه دقیقه دیگه هم با شما ایم تا حدودای ساعت 19:47 دقیقه و بعدش خداحافظی خواهیم کرد از شما. دوستانی سوال کردن 937 29-12 گفتن که اینکه تیمای بیشتری از آلمان و ایتالیا جواز حضور توی لیگ قهرمانان رو پیدا کردن به خاطر تغییر فرمت اون مسابقات یا چیز دیگه ایه داستان؟
بله، هم به خاطر تغییر فرمت و افزایش تعداد تیم هاست، هم به این دلیله که یوفا اومد بر اساس عملکرد نمایندگان هر لیگ در رقابت‌های اروپایی سهمیه ها رو مشخص کرد و با توجه به اینکه تیمای آلمانی خیلی موفق ظاهر شدن، بایر لورکوزن رسید به فینال، دورتموند، بایر مونیخ و حالا تو لیگ‌های مختلف سه سطح لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس، آلمانی‌ها موفق‌تر بودن، ایتالیایی‌ها هم همچنین سهمیه‌هاشون بیشتر شد و متأثر از هر دو موضوع.
محمد شکیبا از شهرستان قدس راجع به فینال بسکتبال یه ایراد گرفتن، گفتن که 3 برد از 5 بازی، نه 2 از 3.
بله بله درسته، من اصلاح میکنم، اگه گفتم 2 از
3
منظورم دومین بازی بود که حالا برگزار شده از فینال ها، سه فینالی که در گرگان قرار برگزار.
خب نه دیگه سه فینال نیست دیگه، میگه 5 فیناله،
5 فیناله، 3 تا یه شهره، 2 تا یه شهره
دیگه. اونجوری. خیلی خب، اینم از این. دوباره برگردیم به فوتبال اروپا. چلسی گل زد.
بله، رایم استرلینگ گل دوم رو هم زد. راجع به چلسی که حالا باید بگیم، نکته جالب اینه که الان 2-1 کم شد، یعنی تو همین فاصله 1 دقیقه بعد گل رو هم دریافت کرد از انیس اونال. و خدمتتون عرض کنم که راجع به تیمای لیگ برتر انگلیس، راجع به چلسی بگیم که شایعه بر کناری آقای پوچتینو از روی آقای تاتبولی ماره که این باشگاه به گوش میرسید، بازیکن‌ها گفتن آقا نه، ما با آقای پوچتینو ادامه میدیم و اجازه بدید که آقای پوچتینو سرمربی ما باقی بمونه. در نهایت هم باقی موند، هفته‌های پایانی کولاک کرد آقای پوچتینو. و خدمتتون عرض کنم که حالا بحث میلان بود، مارچلو گایاردو سرمربی آرژانتینی تیم الاتحاد عربستان هم یکی از گزینه هاست و آقای لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی آرژانتین که قهرمان دنیا هم شد یکی دیگه از گزینه های میلانه. و اگه بخوایم راجع به بایر مونیخ هم صحبت کنیم، توخل نایب قهرمانی رو هم از دست داد و حالا خیلی تحت فشاره. از راجر اشمیت سرمربی تیم بنفیکا و پی اس وی آیندهوون به عنوان گزینه جدی جانشینی آقای توخل یاد میشه، با توجه به اینکه آقای مکس اوبرل اعلام کرد که آقا مربی ایتالیایی فعلا ما نمیخوایم بیاریم به بایر مونیخ و این موضوع آقای دیزربی که یکی از گزینه‌ها بود و کاملا دیگه شانسش رو کم کرد و حالا بعد ببینیم کی در نهایت رو نیمکت بایر خواهد بود فصل.
راجع به هفته آخر لیگ برتر انگلیس بهتون بگم که آرسنال و اورتون همچنان 1-1 مساوی ان، دقیقه 52 اون بازی، و من سیتی هم فعلا 2-1 از وست هم پیش هست. وقتمون تمومه بچه ها، خیلی تموم شد برنامه دو آتیشه امروز، هم تموم شد. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. خداحافظ.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاهی، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا سلام. شما موتور جستجوی رادیو جوان رو میشنوید. اینجا ما راجع به همه چی میخوایم صحبت کنیم. موتور جستجو، سوالات شما، پاسخهای ما. ما یه موتور جستجوی رادیویی هستیم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من کیانا فرحی باشید، موتور جستجوی رادیو جوان. این برنامه میخواییم راجع به گفتار درمانی صحبت کنیم و دعوت میکنم در فضاهای مجازی هم همراه ما باشید.
ذهن جستجوگر از شما، پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
گفتار درمانی چیه؟ گفتار درمانی به چه کاری میاد؟ آیا گفتار درمانی فقط برای بچه ها استفاده میشه؟ میخواییم راجع به گفتار درمانی حرف بزنیم، ببینیم گفتار درمانی یعنی چی؟ چه کسانی بهشون گفتار درمانگر میگن؟ و گفتار درمانی برای چه کسانی قابل استفاده است؟ آیا فقط شامل حال کسانی میشه که لکنت زبان دارن؟
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. رشته گفتار درمانی شاخه ای از علوم توانبخشی است و در مجموعه رشته های پیراپزشکی جای میگیره. همچنین به دلیل ماهیت کار آن، روانشناسی نیز در آن دخیل است. در ایران تولد رشته گفتار درمانی به سال 1352 باز می‌گردد. رشته گفتار درمانی رشته نوظهور است. این رشته در آغاز در مدرسه عالی توانبخشی تدریس می‌شد و پس از آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دانشگاه علوم پزشکی منتقل شد. دانشجویان رشته گفتار درمانی بعد از اخذ مدرک کارشناسی گفتار درمانی می توانند به دو صورت ادامه تحصیل دهند که عبارتند از: 1. رشته گفتار درمانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در ایران وجود دارد و دانش آموختگان مقطع کارشناسی می توانند با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در رشته گفتار درمانی ادامه تحصیل دهند. 2. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته گفتار درمانی می توانند در رشته های زیر مجموعه پزشکی مثل سالمندشناسی، علوم اعصاب، مشاوره توانبخشی، مهندسی پزشکی، انفورماتیک پزشکی، اپیدمیولوژی، مددکاری اجتماعی، سلامت و رفاه اجتماعی و سلامت در بلایا و فوریت ها در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند. در سال 1385 اولین دوره دکترای تخصصی PhD رشته گفتار درمانی به پذیرش دانشجو اقدام کرد. در حال حاضر در کشور مجموعاً 13 دانشگاه که دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، اصفهان، مشهد، سمنان، تبریز، بابل، زاهدان، شیراز، همدان، عراق، جندیشاپور اهواز و نیز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارای مقطع کارشناسی، 7 دانشگاه، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، اصفهان، جندیشاپور اهواز، مشهد، سمنان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارای مقطع کارشناسی ارشد و 4 دانشگاه، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، جندیشاپور اهواز و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارای مقطع دکترای تخصصی PhD گفتار درمانی هستند.
در این برنامه موتور جستجو گفتگو می کنم با دکتر دهقان، عضو هیئت علمی انجمن گفتار درمانی. ما ممکنه شنیده باشیم که یه نفر گفتار درمانی میره. میخوایم بدونیم گفتار درمانی اصلا چی هست. آقای دکتر، گفتار درمانی یعنی چی؟
گفتار درمانی در واقع یک شاخه ای از رشته‌های پزشکی هست که خب حالا اینجا نیازی نیست ما به تاریخ چشم بپردازیم، ولی با توجه به اینکه حیطه‌ای از اختلالات مختلف میتونه جنبه‌هایی که مرتبط با حرف زدن ما باشه در واقع تحت تأثیر قرار بگیره، به همین دلیل از علوم مختلف پزشکی تشکیل شده. میتونیم بگیم از در واقع مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، روان پزشکی، حیطه‌هایی از زبان شناسی و حتی جامعه شناسی. اما عملا گفتار درمانی در واقع به معنای بررسی و درمان یا توانبخشی اختلالات مرتبط با برقراری ارتباط و صوت و بلع میشه.
درسته.
عملا کسی که دچار اختلالاتی در حیطه شروع گفتار یا روان صحبت کردن یا تلفظ‌های مرتبط با گفتار باشه از کودکی تا بزرگسالی، یا اختلالاتی که در نتیجه آسیب‌های سیستم عصبی منجر به اختلال در درک و یا بیان ما بشه، و حتی اختلالاتی که روی صدای ما یا رزونانس صدای ما بشه، مثل اختلالاتی شبیه به شکاف کام و حتی اختلالاتی مثل بلع. حیطه بسیار گسترده است و عملا سعی کردم به صورت خلاصه خدمتتون عرض بکنم.
پس دکتر دهخان، گفتار درمانی فقط شامل حال کسانی که لکنت زبان دارن نمیشه؟ چون بعضیا شما گفتین اختلال بل حتی ممکنه داشته باشن و نیاز به گفتار درمانی داشته باشن.
دقیقاً همونطور که شما فرمودید، ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم،
بله،
من فکر میکنم اینجوری برای شنوندگان ما هم راحت تر باشه.
دقیقاً بله خب.
ما میتونیم به لحاظ سنی بگیم گفتار درمانی از نوزادی،
بله،
تا سالمندی رو در بر میگیره.
درسته.
در نوزادی خب مسلماً سیستم های کنترل کننده بل همانطور در واقع در همون نواحی قرار گرفتن که مربوط به گفتار هست، و عملاً کسی که دچار اختلال بل بشه عواقب بعدیش مسلماً با سلامت بیمار خواهد.
برای
اساس حیطه اول رو در واقع در نوزادان میتونیم معرفی بکنیم به اختلال بل. در حیطه در واقع تودلر یا اصطلاحاً کودکان نوپا، ما حیطه رشدی رو داریم، کودکانی که به هر دلیلی از نوزادی تا سنی که درش قرار گرفتن دچار تأخیر در شروع گفتار بشن، که اون هم یک اصطلاحاً زمان طلایی داره که معمولاً ما بین 2 تا 3 سالگی در نظر میگیریم که کودکانی که با تأخیر زبان شروع کردن به گفتار درمانی مراجعه بکنن،
بله،
و پیشگیری بشه از اختلالات بعدی که در روند رشدشون مثل اختلالات یادگیری یا اختلالات دیکته‌نویسی زمان مدرسه براشون پیش بیاد. اینها رو همه رو میتونیم در واقع در سن 2 تا 3 سالگی پیشبینی و پیشگیری بکنیم. این بحث اختلالات در واقع تأخیری رشد گفتار و زبان خواهد بود که از 4 سالگی به بعد تحت عنوان DLD یا Developmental Language Delay ازش نام میبریم. 4 تا 5.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
اختلالات تولیدی یا تلفظی اختلالات دیگری هستش که بچه‌هایی که معمولاً حروف رو بد تلفظ میکنن معمولاً با گفتار درمانی به راحتی مشکلاتشون حل میشه. مثلا سه و ته و که و همه رو ته تلفظ،
بله،
برای سلام چطوری جمله شیرین دلام دهداری رو میگی به عنوان مثال. کودک ولی در ادامه میبینیم توسط گروه های همسن و سال خودش مورد پذیرش قرار نمیگیره،
بله،
یا دچار تمسخر میشه و میتونه روی اعتماد به نفسش اثر بذاره. اما در ادامه همین اختلال تلفظ به راحتی میتونه رو مهارتی به نام آگاهی و واج‌شناختی کودک اثر بذاره که در سنین 6 سالگی به بعد ایجاد اختلالات خواندن و نوشتن میکنه.
بله.
اما اختلال دیگه که همونطور که شما فرمودید اختلالات لکنت هست، که این خود لکنت زبان هم باز زمان طلایی داره که در 3 ماه اولیه‌ای که در واقع یک کودک دچار اختلالات لکنت میشه یا دچار ناروانی ها میشه، ما باید تشخیص بدیم این ناروانی روند رشد طبیعی رو داره طی میکنه یا نه به سمت اختلال داره پیش میره. پس تو 3 ماه اول مراجعه به گفتار درمانی به راحتی میتونه یک معضل بزرگ رو در آینده برای این کودکان حل بکنه. و در زمان مدرسه ما اختلالات یادگیری رو داریم. شاید خیلی از هموطنان عزیز ما ندونن که بچه‌ای که دچار اختلال دیکته نویسی میشه، آسیب شناس گفتار زبان یا گفتار درمانگر به راحتی میتونه در این حیطه کمکش بکنه و آسیب شناسی بکنه. چرا اون فرد دچار اختلال در دیکته نویسی میشه. معمولا در چنین شرایطی عوامل به دوران پیش از مدرسه و زمان شروع زبان و یا تلفظهای کودک برمیگرده، همونطور که توی صحبت‌های قبلی خدمتتون عرض کردم.
خواهش می‌کنم.
پس هیته دیگه ما اختلالات خواندن نوشتن و در نهایت اگر ریاضیات هم اضافه بشه میشه اختلالات یادگیری. اما از زمان مدرسه بخوایم بگذریم، خب از اینجا به بعد دیگه بقیه موارد تحت عنوان اختلالات اکتسابی خواهد. اختلالات اکتسابی اختلالاتی هستن که در نتیجه یک آسیب پس از کسب زبان اتفاق میفته، مثلا مثل ضربات مغزی، مسمومیت ها، خدای نکرده خفگی ها و غیره، که همگی میتونن